عزیز از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم و در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه شفاخانه باشید.
شفاخانه. کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
نام خدا دوا و یادش شفاست. با نام و یاد جان بخشش آغاز میکنیم. ویروس کرونا حسابی داره تاخت و تاز میکنه و تا الانم هیچ دکتر و دوایی حریفش نشده. خیلی ها به طب ایرانی اسلامی رو آوردن، البته که هنوز هیچ دارویی به طور قطعی برای درمان کامل کرونا معرفی نشده و مجوز نگرفته، اما شواهد نشون میدن برخی روش‌های درمان سنتی تونستن تا حد زیادی به بهبود بیماران کمک کنن. نکاتی که در این روش‌ها مورد تأکید قرار می‌گیرند، تقویت قوه دفاعی بدنه. استفاده مداوم از عسلاب که همون ترکیب عسل با آب ولرم و ترجیحاً آب لیمو ترشه، شستشو و قرقره مداوم با آب و نمک یا حتی آب لیمو و استفاده از گلاب که برای اون خاصیت ضد عفونی قائلن، چند توصیه از توصیه های طب سنتی در بهبود بیماران کروناییه. امیدواریم که جان نازنین شما از بلا و بیماری در امان باشه و ازتون برای حضور در این شفاخانه دعوت میکنیم. آنچه در این شفاخانه خواهید شنید: مرور تاریخچه طب سنتی، آشنایی با یک گیاه پرکاربرد دارویی و تبرق چند کتاب شاخص در حوزه طب ایرانی اسلامی. زمان این برنامه 30 دقیقه است. در برنامه‌های قبلی شفاخانه با چند کتاب شاخص در حوزه طب سنتی آشنا شدیم و این بار هم به قدر فرصت این مهم رو پی می‌گیریم. حفظ البدن کتابی از فخر رازی است که در سده 6 هجری و درباره بهداشت تن و پیشگیری از بیماری‌ها در رده مقدماتی و ابتدایی نوشته شده. در پژوهش‌های انجام شده درباره فخر رازی کمتر به تحقیقات پزشکی او اشاره شده. او پس از محمد ابن زکریای رازی و ابن سینا از معدود پزشکانی است که منطق و فلسفه را به خوبی آموخته و بر اساس آنها به نظام مند کردن اصول پزشکی به ویژه کالبد شناسی پرداخته است. حفظ البدن با تصحیح و تحقیق سید حسین رضوی برقعی از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در 600 صفحه در سال 1390 در تهران منتشر شده. در بخش نخست این کتاب ابتدا مصحح ضمن بررسی زندگی فخر رازی و معرفی جایگاه پزشکی او درباره اصل رساله نکات مختلفی مانند اثبات انتساب رساله و زمان دقیق تألیف را بررسی کرده. در 500 صفحه دیگر کتاب تمام رساله حفظ البدن منتشر شده و در 27 فصل به تفصیل نکاتی درباره مراقبت از بدن بیان می کند. در برنامه امروز شفاخانه درباره چند کتاب شاخص در حوزه طب سنتی با هم صحبت می‌کنیم، اما حالا معین بادپا آماده هستند تا ما و شما رو با یک گیاه پرکاربرد دارویی آشنا کنند.
یک آشنا و یک داروی مهم، کرفس، گیاهی علفی دو ساله با ساقه منشعب، گیاهی که به سبزی انبیا هم معروفه و دونه های اون به تنهایی یا به صورت آسیا شده همراه با نمک برای طعم دادن به غذا استفاده میشن. علاوه بر این از روغن اون هم دارو و عطر تهیه میکنن. امروز میخوایم درباره کرفس بیشتر بدونیم. گیاه کرفس تا 60 سانتی متر قد میکشه و ریشه به طول 6-7 سانتی متر و قطر 1.5 سانتی متر داره. گلهای کرفس هم به رنگ سفید یا سفید مایل به سبز، میوه‌ش هم بیضوی شکل کوچیک و به رنگ قهوه‌ای با خطوط سفید. این گیاه پرارزش به طور طبیعی در زمین‌های دارای نمک، کنار مرداب‌ها و اطراف چشمه‌های نمکی رویش داره. پراکنش اون هم بیشتر در اروپا است، مخصوصاً سواحل مدیترانه، آمریکای جنوبی، آفریقا و در آسیا و ایران هم وجود داره. بنابراین امروزه در اکثر نقاط جهان به صورت کشت شده هست. در ایران دو گونه از جنس کرفس وجود داره که کرفس وحشی و باتلاقی هن، ضمن اینکه نوعی اصلاح شده این گیاه هم در ایران به عنوان سبزی خورشتی مصرف میشه که جنبه زراعی داره. ویژگی اختصاصی کرفس بوی قوی و مشخص اونه. کرفس از گیاهانیه که برای مصارف غذایی و درمانی کاربرد داره. در طب شرقی اون رو جزء گیاهان تلخ شیرین طبقه بندی میکنن، یعنی سرد و تر. بنابراین برای ایجاد تعادل در غذاهای تند و ادویه دار به کار میره. گل کرفس هم یک محرک ملایم، مغذی و تقویت کننده است. در گذشته کرفس رو به عنوان سبزی در زمستان و اوایل بهار پرورش میدادند و به خاطر خواص ضد سمی یک پاک کننده بدن پس از رکود زمستانی محسوب می شد. ساقه کرفس حاوی مقادیر بالای ویتامین آی که سلامت چشم ها و بینایی رو بهبود می بخشه و از بیماری های چشمی مثل آب مرواری جلوگیری می کنه. مقادیر بالای کلسیم و منیزیم موجود در کرفس هم یک اثر آرام بخش قوی داره و با کاهش استرس و استراب به درمان طبیعی بیخوابی در افراد کمک می کنه. ساقه، اندام هوایی، دونه و ریشه کرفس هم کاربرد درمانی دارند. در بهره‌گیری از اندام مختلف میشه از فرآوری‌های سنتی، اسانس و اشکال دارویی نوین به ویژه شربت نام برد. به هر حال فرآورده‌های کرفس برای پاکسازی خون از سموم اهمیت بالایی دارند. کرفس یکی از 5 گیاه دارویی اصلی مطرح در درمان نقرسه. اندام مختلف این گیاه با طیف اثر بخشی متفاوت برای درمان نقرس مفیدن. این گیاه و عصاره اون موجب دفع اسید اوریک میشه. کرفس اثر ضد روماتیسم داره، آرام بخش، همونطور که گفتیم ضد عفونت ادراری، افزاینده دفع ادراری اسید اوریک و همونطور ضد نفخه. تحقیقاتی هم اثر کاهنده فشار خون و فعالیت ضد قارچی اون رو تایید کرده. دونه کرفس عمدتاً به عنوان ادرارآور مصرف میشه. به دفع سموم از بدن کمک میکنه و برای دفع اسید اوریک موثره. دونه کرفس اثر محرک گوارشی ملایمی هم داره. دم کرده دونه کرفس برای درمان نقرس موثره، اما در زمان بارداری نباید مورد استفاده قرار بگیره. برگ کرفس در استعمال موضعی اثر ضد درد بر محلهای ضرب دیده داره. شیره تازه برگ کرفس رو به صورت قرقره در دفع عوارض اسکوربوت بوت مؤثر میدونن. ساقه این گیاه شفابخش در حد ضعیف‌تر همون اثرات دونه رو داره. ضمن اینکه ریشه کرفس که به ندرت استفاده میشه در درمان سنگ‌های مجاری ادراری مفیده. کرفس یکی از سبزیجات بسیار کم کالریه و میتونه به عنوان یک چربی سوز قوی عمل بکنه، با کاهش اشتها باعث کاهش وزن و لاغری میشه. بهترین زمان خوردن آب کرفس هم بیشتر صبح ناشتا میدونن که باعث کاهش وزن میشه. ضمن اینکه کرفس عملکرد آنزیم‌های کبدی رو بهبود میبخشه، برای پیشگیری و درمان کبد چرب مفیده، به بهبود هضم غذا و درمان معده درد و همینطور زخم معده کمک میکنه و با افزایش حرکات روده یبوست رو هم درمان میکنه. از کرفس داروهای زیادی در کشورهای مختلف فراوری میشه. همونطوری که گفتیم از عصاره روغنیش برای درمان عوارض دردناک نقرس در پای و انگشتان استفاده میشه، به مقدار 15 قطره در یک ظرف آب گرم. همچنین از عصاره کرفس برای ماساژ و درمان دردهای مفصلی استفاده میشه که البته برای این کار با روغن بادام ترکیب میکنن. حتی شربتی هم از جوشانده کرفس درست میکنن که برای دفع سرفه مفیده. از ریشه کرفس در تولید یک شربت سنتی معروف به پنج ریشه استفاده میشه که اثر ادرارآور داره. شربتی که در اون از مارچوبه، جعفری، رازیانه و کلخاص هم استفاده میکنن که برای دفع سنگ کلیه مفیده. عرق کرفس هم برای دردهای شکمی، اختلال معده و همینطور درمان تنگ نفس توصیه شده. برخی افراد به کرفس و آب اون حساسیت دارن که باید قبل از مصرف از حساسیت نداشتن اطمینان پیدا کنند. اما در حالت کلی آب کرفس برای جوانسازی و روشن کردن پوست بسیار مؤثره. خاطر مقادیر بالای آنتی اکسیدان های موجود در اون به پاکسازی سلول های مرده پوست کمک میکنه و به عنوان یک لایه بردار طبیعی پوست صورت و بدن عمل میکنه. ویتامین ها و مواد معدنی موجود در کرفس اون رو به عنوان یک روش طبیعی برای درمان آکنه و جوش صورت تبدیل کرده. حتی به عنوان یک ماسک طبیعی ازش استفاده میکنن، البته با ترکیب کردن با بلغور جو دوسر. علاوه بر این آب کرفس به خاطر مقادیر بالای آب و ویتامین آ موها رو هیدراته میکنه، باعث تقویت و افزایش رشد مو میشه. بنابراین به افرادی که میخوان موهای پرپشت و سالم داشته باشن توصیه میشه که آب کرفس بنوشن. به عنوان آخرین بخش به موارد منع مصرف و احتیاط هم خیلی کوتاه اشاره کنیم که دم کرده برگ یا سایر اندام کرفس بهتره در زمان بارداری استفاده نشه. ضمن اینکه افرادی که مبتلا به التهاب و ورم کلیه هستند نباید از کرفس استفاده کنند. برخی افراد هم که به کرفس آب اون حساسیت دارند که اونها هم باید دقت کنند.
درهای این شفاخانه همچنان به روی شما بازه. توی برنامه ما از کتاب حفظ البدن فخر رازی چند صفحه‌ای رو ورق زدیم که گفته بود باید که طعام بر شهوتی صادق خورند و چون شهوت صادق پدید آید در طعام خوردن تأخیر نکنند و چنان باید که چون دست از طعام بازگیرند هنوز آرزوی طعام باقی باشد. این نکته ایه که پزشکان امروزی هم به اون تاکید بسیاری دارند. ادامه برنامه امروز کتاب دیگری رو با هم ورق میزنیم، کتاب خفیه علایی. خفیه علایی جرجانی در مقدمه کتاب خفیه علایی اشاره کرده که این کتاب را بعد از کتاب ذخیره خوارزمشاهی نوشته. به همین دلیل به نظر می رسد که جرجانی کار تألیف خفیه علایی را بعد از سال 504 هجری انجام داده است. این کتاب نیز همانند کتاب ذخیره خوارزمشاهی در دوران زنده بودن جرجانی به شهرت رسیده، به طوری که نظامی عروضی سمرقندی در مقاله چهارم از کتاب چهار مقاله خود در باب دانش پزشکی و منابع اصلی آن می نویسد که هر پزشکی لازم است کتاب های تحفة الملوک رازی، کفایه ابن مندویه اصفهانی، تدارک انواع الخطا فی تدبیر طبی بوعلی و خفی علایی جرجانی را همیشه همراه داشته باشد. کتاب خفی علایی شامل اصول نظری و عملی رشته پزشکی است، به ویژه در مورد بهداشت و درمانهای فوری که ما امروز با آن اورژانس‌های پزشکی می‌گوییم تأکید بسیاری دارد. با توجه به حجم کم کتاب خفی علایی، رونویسی آن به راحتی انجام می شده. بنابراین رونوشت های فراوانی از این کتاب در کتابخانه های ایران و جهان وجود دارد. در ادامه برنامه شفاخانه، آقای دکتر آرمان زرگران برای ما و شما از پیشینه طب سنتی خواهند گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این برنامه با قسمتی دیگر از تاریخ پزشکی ایران در خدمتون خواهیم بود. در سال 637 میلادی با حمله اعراب مسلمان به ایران و در هم پیچیده شدن حکومت ساسانی و شکست ساسانیان، دوران باستان در ایران به پایان میرسه و در واقع حکومت اعراب مسلمان بر این سرزمین آغاز میشه. دوره اسلامی که از این به بعد میتونیم این دوره رو به عنوان دوره اسلامی در تاریخمون نام ببریم، یک دوره بسیار پرفراز و نشیب بوده از ابتدا تا به امروز و وقایع و اتفاقات زیادی رو در بطن خودش داشته. در ابتدا با روی کار آمدن حکومت هایی مثل بنی امیه در واقع خلافت اسلامی، روی کرد بسیار محافظه کارانه به سمت دانش بوده و در این دوره ما اتفاق خاصی در حوزه دانش پزشکی به اون شکل نمیبینیم که در ادوار بعدی میبینیم و یک در واقع حاکمیتی بوده که خیلی از اتفاقات غیر عربی میترسیده، در نتیجه خیلی به رشد دانش آنچنان که باید و شاید توجه نمیکنه. ولی پس از گذشت تقریبا یک قرن با روی کار آمدن عباسیان در خلافت اسلامی و پایان پذیرفتن حاکمیت امویان، اتفاقات نوین و جدیدی رخ میده. با روی کار آمدن عباسیان، متوجه به اینکه ایرانی ها هم مخصوصا ابو مسلم خراسانی کمک زیادی بهشون کرده بود برای روی کار آمدن، روی کرده این خلافت جدید با امویان بسیار متفاوت بود نسبت به آنچه که غیر عربی می نامیدند. یعنی در این دوره ما وزرای ایرانی مثلا وزرای برمکی رو داریم و دانش که یواش یواش دوباره رو میاد و خلفای عباسی تلاش می کنند که از دستاوردها و داشته های کشورها و تمدن هایی که در واقع به زیر حکومت آنها آمده بود استفاده بکنند. در این میان یه اتفاق خیلی مهم میفته که در تاریخ پزشکی بسیار اهمیت داره و اون دعوت شدن برخی از خاندان بختیشو به از جندی شاپور، از پزشکان جندی شاپوری بوده بختیشو و خانوادش پزشکان جندی شاپوری بودن، به بغداد دعوت میشن برای درمان خلیفه عباسی و باب مراوده بین جندی شاپور که پیش در برنامه های قبل صحبت کردیم در مورد اهمیتش و بغداد باز میشه. خب جندی شاپور یک شهر بسیار کلیدی و مهم بوده در دوران باستان از منظر علم و دانش، یکی از مهمترین بیمارستان های باقی مانده در تاریخ، در واقع میتونیم قدیمی ترین دانشگاه تاریخ مخصوصا در حوزه پزشکی که دانشگاهی متصل به بیمارستان بوده، اولین بیمارستان آموزشی در تاریخ در اینجا شکل گرفته بود یا حداقل ما اطلاعاتی که در تاریخ در موردش داریم این اولین قدیمی ترینی هستش که ما ازش اطلاع داریم. خب در طول تقریبا یکی کنیم قرنی که از سقوط ساسانیان میگذشته تا روی کار آمدن عباسیان و یواش یواش توجه کردن اونها به حوزه علم و دانش، این مرکز انقدر توانمند بوده و انقدر مستقل بوده که لحاظ مالی تونسته خودش رو اداره کنه و کماکان کانون علم و دانش در اون منطقه بوده. یک شانس دیگه هم که تاریخ پزشکی در واقع ازش برخوردار میشه این که شهر جندیشاپور در طول در واقع حمله عرب به ایران بدون جنگ تسلیم شده بوده، در نتیجه از خرابی هم مصون مانده بوده و این مرکز علمی درش زنده باقی میماند. خب از این تاریخ به بعد با مهاجرت یا در واقع با سفر برخی از پزشکان جندیشاپوری به بغداد و منتقل کردن ساختارهای علمی از جندیشاپور به بغداد، با توجه به اینکه حاکمیت خلافت اسلامی هم در اون دوران موافق رشد دانش بوده، یواش یواش مدل‌های علمی جندیشاپور در بغداد کپی میشه، شکل میگیره، دارالخلافه بغداد بیت الحکمه درست میشه، کتابخانه های بزرگ درست میشه، یواش یواش سنت علمی ایران پیش از اسلام به دوران اسلامی منتقل میشه به واسطه جندیشاپور. چند تا اتفاق و چند تا عامل مهم در این زمان دخیل بودند که یواش یواش این دوره تبدیل میشه به یک دوره مهم علمی که انشالله در جلسات بعد و در برنامه های بعد در مورد اونها صحبت خواهیم کرد.
ما همچنان در شفاخانه رادیو فرهنگ میزبان شمایی. کتاب خفیه علایی در قرن 19 میلادی در شهر کامپور و شهر لنگهای هندوستان به روش لیتوگرافی یا چاپ سنگی منتشر شد. این کتاب در سال 1369 از سوی دکتر ولایتی و دکتر نجم‌آبادی بر اساس چند نسخه خطی و چاپی مورد تصحیح قرار گرفت و سپس منتشر شد. نامبردگان ابتدا پیشگفتاری درباره زندگی و آثار جرجانی نوشته و پس از آن توضیحات تخصصی پزشکی لازم را در آخر هر باب اضافه کردند. در کتاب خفیه علایی با انواع بیماری‌ها و روش‌های درمان آنها به وسیله طب قدیم ایران آشنا می‌شویم. این کتاب اولین دانشنامه پزشکی به زبان فارسی است که از سوی حکیم سید اسماعیل جرجانی گردآوری شده. کتاب خفیه علایی از بزرگترین نوشتارها در حوزه پزشکی است. جرجانی این کتاب مختصر را به نام سلطان علاءالدین خوارزمشاهی شاید در سال جلوس این شاه به پایان رسانده. دوستان عزیز، ما امروز در شفاخانه چند کتاب رو با هم ورق زدیم. کتاب حفظ البدن از فخر رازی، کتاب خفیه علایی و البته کتاب تحفه سعدیه هم یکی از کتابهای شاخص در این زمینه است که ما آماده کرده بودیم، اما زمان برنامه امروز به ما اجازه نداد تا به این کتاب هم بپردازیم. امیدوارم در برنامه‌های آینده شفاخانه فرصت داشته باشیم تا درباره این کتاب ارزشمند هم برای شما بگیم. متشکرم که با ما همراه بودید. خدا حافظ.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
می توان در قاب خیس پنجره چکچک آواز باران را شنید، می توان دلتنگی یک ابر را در بلور قطره ها بر شیشه دید. وقتی بارون می باره زمین رو پاک، هوا رو تصفیه می کنه و آلودگی ها رو از بین می بره و همینطور باعث رونق کشاورزی می شه، ذخیره آب هم همینطور، پس سرشار از خیر و برکت و پاکیزگیه. بنابراین صدای باران زیباست و دلنشین، پس دعا بکنیم که تا بخندد از درون زمین، تا بروید از زمین چمن، تا بخندد از چمن نسیم، تا بگوید از نسیم چنار، پس ببار بی دریغ ببار. و در این فضای سرشار از طراوت و زیبایی و در فصل زیبای پاییز از شما همراهان ارجمند دعوت می‌کنم که از این لحظه به طور مستقیم